بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميع. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما توفیق داریم مجلس عزا برای سید الشهدا علیه السلام اقامه میکنیم و عزاداری میکنیم، یک کسی میاد مثلا صحبتی میکنه، آیاتی رو میخونه، روایاتی رو میخونه، مداح میاد روزه میخونه، چون توی فضاهایی که ما هستیم همه افرادی که هستن مثلا به یه معنا متدینن، مؤمنن، اهل نماز و روزه و اینان، خب تو ذهن ما در واقع این شکل گرفته، نقش بسته که عزاداری کردن برای سید الشهدا علیه السلام و گریه کردن برای حضرت کار اوناییست که مؤمنند و اونایی که مؤمن نیستند، مسلمون نیستند، با این عزا ارتباطی برقرار نمی کنن. این فکر نمی کنم چیز عجیبی باشه. در واقع همه ما شاید به صورت حالا ناخودآگاه بگیم، چجوری بگیم، این تو ذهن ما هست. اگر توفیق داشته باشیم می خواهیم تو این چند جلسه ببینیم آیا این مطلب واقعیت داره یا نه، و اگر جور دیگری میشه به این مطلب نگاه کرد، به اصطلاح مبانی اون چیه و فوایدش و نتایجش چگونه خواهد بود. ببینید، ما عملا میبینیم کسانی هستند که برای امام حسین علیه السلام گریه میکنند، نذر میکنند، ولی مسلمان نیستند. البته ما دور و بر خودمون از این آدم ها کم میبینیم، چون بالاخره جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم یه جامعه دینی است. خب اطراف ما، اقوام ما از کسانی نیستن که مثلا از اهل کتاب باشن یا مثلا فرض کنید هندو باشن یا بت پرست باشن یا بودایی باشن، اینا نیست. دور و بر ما همه بالاخره اینطوری هستند دیگه، الحمدلله. لذا ما بیشتر میشنویم، گاهن هم اگر بخواهیم میتوانیم بریم سر بزنیم ببینیم، یا اگر احیانا مصاحبه کلیپی از مثلا راهپیمایی اربعین که دارن حرکت میکنن، آدم از یه گروهی مثلا فیلمی دیده باشه، مثلا گزارشی دیده باشه، میتونه اینو باور کنه. پس در خارج ما ببینیم که در خارج، نه خارج از کشور، خارج از ما، خارج از این درون ما، ما ببینیم یه کسایی هم هستن که مسلمان نیستن، مؤمن هم نیستن، ولی برای امام حسین علیه السلام گریه میکنن. جالبه، بعضی هستن مسلمانن، شیعه نیستن، سنین، برای امام حسین علیه السلام گریه میکنن، عزاداری میکنن. تلویزیون داشت گزارش نشون میداد دو سه روز پیش، اصلا هیئت دارن، برنامه دارن، مداحی دارن، نوحه دارن، سابقه داره عزاداریشون. در بین اهل سنت هم هستن. البته یکم بخوان این قضیه رو با ما به بحث بگذارن، ما احتمالاً نمیپذیریم و میگیم خب حالا به هر صورت یه چیز گذرا و روبنایی و میگذره و اصلش اون چیزی که ما داریم. یه مطلبی رو در یکی از جلسات این دهه توفیق بود ما گفتگو کردیم، من اون رو تکرار نمی کنم، فقط یه اشاره می کنم و اونم اینه که گاهی موقع ما یه رفتاری می کنیم موجب میشه افراد به طرف امام حسین علیه السلام نتونن بیان. یکی از اون رفتارهای ما برگرفته از همین تفکره که امام حسین مال مؤمنان است، مال شیعیان است، مال متدین هاست. این تفکر موجب میشه کسانی که دین ندارن، مؤمن نیستن، مقید نیستن، نزدیک این دم و دستگاه نشن، چون یه کسایی این دم و دستگاه رو احاطه کردن و برای خودشون در واقع به نوعی اختصاصی کردن، اگه کسی بخواد بیاد تو این فضا چپ چپ بهش نگاه میکنن. خب تقریبا میشه گفت به طور طبیعی اگه کسی از کنار مجلس امام حسین علیه السلام تو دیار ما بگذره، اگر اهل ایمان و تقید و تقوا و اینا نباشه، احتمالا ترجیح میده که بره و خیلی مزاحمت ایجاد نکنه. حالا غذا بگیره اینا که خب چیزی نیست، ولی بتونه حضور پیدا کنه. حالا از ده شب یه شب میلش کشید، دو ساعت اومد، نیم ساعت اومد، یه ربع اومد، این قسمت اومد، رفت بقیهش و اینجور اتفاقات دیگه. علیکم السلام و رحمت الله. عرض به خدمتتون که حالا یه بار دیگه ما به واقعه عاشورا و کربلا نظر بکنیم، از این منظری که عرض کردم توفیق داشته باشیم میخوام واردش بشیم. شما فرض کنید که واقعه عاشورا و واقعه کربلا رو شما برای یک کسی نقل میکنید که دینی ندارد، دین ستیز نیست، یه آدمیه در یه جایی از کره زمین زندگی میکنه، یه انسانیست که توی اون وضعیت انسانی خودش آدم متعادلیه، یعنی ازش رفتارهای انسانی برمیاد، دیده میشه، واسهش اینو نقل بکنید ببینید چی میگه به شما. اتفاقاتی که در کربلا افتاده در روز عاشورا، از دور که ما نزدیک میشیم، اولش بحث بیعت است و حاکمیت نمیدونم خلیفه مسلمین و چه و چه، نزدیک میشیم رنگ و بوی دین داره، درسته دیگه، ادبیات دینیه. بعد یکم که میایم جلو، بعد ادبیاتی که ما میخوانیم در فرمایشات سید الشهدا علیه السلام که همه شما بلدین، حضرت میگن که خب اب نداره، شما منو دعوت کردین من بیام، دقت کنید، شما منو دعوت کردین من بیام، خب نمیخواین، خب من نمیام، برمیگردم. دعوت کردن و میزبانی کردن و یا دعوت کردن و نامردی کردن، میزبانی نکردن، یا دعوت کردن و ظلم کردن، دیگه اصلا به دین که ربطی نداره که، هر جای دنیا خواستین اینو بگین. میگه آقا مگه مریضی یه کسی رو نمیخوای پذیرایی کنی دعوت میکنی از اونجا بلند شه بیاد؟ مگه مریضی دعوتش کردی آمده در میانه راه او رو داری اذیت میکنی یا این سرانجامو داره؟ میگه به دین ربطی نداره که. باز میام جلوتر، حضرت اعلام میکنن من با کسی جنگ ندارم، من جنگ نمیکنم، اصلا من نیومدم بجنگم، با خانوادم اومدم، نمیخواین من میرم، اصلا بیعت منتفیه. شما وقتی که واقعه عاشورا رو اینو بهش نزدیک میشین، تا اون نقطه ای که میشه روز عاشورا و ظهر عاشورا و بعد از ظهر عاشورا و شهادت سید الشهدا علیه السلام رو، بعد واقعه شهادت و اون حمله ای که میکنن به اهل حرم، سوزوندن خیمه ها، اسارت گرفتن و و، هر چی نزدیکتر میشین اصلا میبینید رفتارهایی داره در واقع از اونها سر میزنه که اصلا لازم نیست شما دین داشته باشین تا این رفتار رو تقبیح کنید، کافی انسان باشید. این مدخل رو، این دریچه رو ما از کجا یاد گرفتیم؟ از اونجایی که حضرت فرمودن ان لم یکن لکم دینون فکونو احرارن فی دنیاکم، یعنی گویی که از همون چیزایی که راجع به دین گفتگو کردیم، ادبیاتی که راجع به دین هست و همون رو رها کنید، بابا خودتون باشید، انسان باشید، آزاده باشید. حالا از همینجا میخوام بحث رو شروع کنیم. ما میخوام بگیم یه نفر اگه جز احرار باشه، نه اون احرار آزادگانی که گاهی موقع در مدح افراد میاد فلانی آدم آزاده ایست، اهل بخشش است، اونا نه، یعنی اسیر کسی نباش، یعنی بند رقیت و بندگی به کسی نسپرده باشی، خودت باش دیگه، بنده کسی نباش دیگه، خودت باش. میخوام ببینیم یه انسانی که این گونه ما ازش یاد میکنیم خدای متعال او رو خلق کرده، این انسان چه ویژگی داره. ببینید حد اقل ویژگی که یک انسان باید داشته باشه تا بشه به اون گفت انسان، عقل. اینو همه قبول دارن تو دنیا. و اگر کسی یه رفتاری بکنه که مثلا یه کار زشتی انجام بده، بهش میگن عقلت کجاست؟ یا اون موقع که این کار کردی عقلت کجا بود؟ یعنی عقل اون، حالا ما میگیم حد اقل، این خودش حد اکثره، ولی عقل اون در واقع داشته ایست، اون نشانه ایست، اون صفتی است که اگه من میگن عقل، اون چیزی است که منو متمایز میکنه از موجودات دیگر که معمولا توی مثلا اون علوم بشری موجود همسایه منو میگیرن حیوان، منو جدا میکنه از حیوان، درسته؟ خب حالا یه بار دیگه برگردیم واقعه کربلا رو با هم با عقلمون نگاه کنیم. یعنی با چی نگاه کنیم؟ یعنی با اون نوری که من واجدم و به واسطه اون میفهمم کدوم کار خوبه کدوم کار بده. ببخشید اگه به شما آدرس بدن اینجا روزه است، مثلا از نماز مغرب عشا روز فلان، بعد شما بیان دم در ببینین کسی نیست، در بزنین ببینین کسی نیست، بعد یه آبری داره رد میشه، ببینین شما 5 دقیقه اینجا معطله، میگه معطل چی هستی؟ میگه اینجا گفتن روزه است. میگه آقا اینا اصلا اینجوری مزاجشون، یه سری بچه‌ها شوخی میکنن با مردم، آدرس میدن سر کار میذارن، اصلا به دین ربطی نداره. میگه عجب آدمایی انا. یه بار با منطق عقل نگاه کنید، میبینید اصلا مثل که اونجا عقل استفاده نمیشه، عقل نیست، گویی که اصلا انگار عقل ندارند. افلا تعقلون، عقل نمی کنن، عقل ورزی نیست اونجا. خب ببینید وقتی چنین اتفاقی افتاد، خوب عنایت کنید، وقتی یه رفتار غیر عاقلانه سرزد، دقت کنید همه کره زمین رو تقبیح میکنن، قبول دارین؟ خب همه کره زمین عاقلن دیگه. شما اون آدمایی که نمیخوان به عقلشون حکم کنن، بازی در میارن، منافع دارن، من اونا رو نمیگم. هر آدمی که عقلش در نزد او اعتبار داره، با اون ترازو داره حرف میزنه، درسته؟ پس اگر یه چیزی اتفاق افتاد که ظلم بود، مهمان کردن، بعد به مهمان نارو زدن، ظلم کردن، این چیزایی که اتفاق افتاده تو کربلا، شما به هر آدم عاقلی تو دنیا بگین این قضیه رو تقبیح میکنه، درسته؟ منطقه میخوام عقل رو بگیم، دقت کنید عقل رو بگیم. حالا بریم جلوتر، اگر این ظلم یه ظلمی باشد که مصیبت زا باشه، یعنی کارایی بکنن که آدم یک انسان عادی نرمال که عاقله ها عاطفش تحریک بشه، بله ما فرض میکنیم جلوی یه دیوانه اگه مثلا یه کسی رو به نامردی بزنن، یا مثلا یه سربازی یه دختر بچه 3 ساله‌ای رو سیلی بزنه، مثلا اون که نفهمه بخنده، البته دیوانه هم اقسام دارن، حالا مثلا یه مدلشون اینجوری باشه، ولی آدم عادی ناراحت میشیم که چرا میزنی آقا، بگه اون دو تا داد بزنه، آقا یکی به داد من برسه، خب میره جلو میگه چه خبر آقا، چرا اینجوری میکنید؟ این مال همه جای دنیاست، اصلا به دین ربطی نداره، این خلقت ماست، دقت فرمودین؟ از اونجایی که سید الشهدا علیه السلام از مدینه مجبور میشن برن بیرون، هر چقدر شما نزدیک بشین به واقعه، میبینید عقل داره حکمهای جدیتر، قاطعتر، شفافتری رو داره ارائه میکنه، به علاوه این که این عقل یه منطقه مثلا بیرون از من نیست که با مثل ریاضی من معادل حل کنم، نه در من داره اثر میذاره، میشه واقعه کربلا که هر کس به واقعه کربلا نظر کند منقلب میشود، گریه میکند، اصلا تعلق لازم نیست داشته باشه به دین. دلیلش هم به شما بگم دیگه، شما اگر برید یک کشور خارجی، یک کشوری که همه بت پرستن، ببینید یه بچه تشنه ای رو مادرش اومد در این مغازه میگه آب داریم به این گریزه بدین، مثلا یارو حالا بالاخره مغازه است، نوشابه میفروشه، آب داره، هر چی، میگه نه نداریم، پول نداری نمیدیم، یا هر چی نمیذارن، مانع میشن. شما عجب بابا اینا آدمایی ان، اصلا به دین کاری ندارین ها، به دین کاری ندارین، خود شما اقدام میکنید یه چیزی میخرید میدین به این بچه تشنه است بخوره. درست میگم یا نمیگم؟ اصلا این دین نمیخواد که. خب اگر اون چه که در کربلا اتفاق افتاد از طرف لشکر عمر سعد ملعون اون امری بود خلاف عقل انسانی، لذا واقع کربلا میشه مال همه انسانهای عالم. خیلی مراقب باشیم ما اگر توفیق پیدا کردیم سر این سفره نشسته ایم. ببینید یه جوری من به لحن خودم دارم میگم، ببخشید، یه جوری گله گشاد نشینیم کسی نتونه بیاد بشینه. نه، این سفره مال همه افراد کره زمینه. یه جوری نشین که انگار مال منه، مال من شیعه است، من یه راه طولانی رفتم، مسلمان شدم، به معجزات پیغمبر ایمان آوردم، امیرالمومنین هم قبول دارم، سید الشهدا رو قبول دارم، امام زمان رو قبول دارم، و و من به اینجا رسیدم که فلان. شروعش نکن. امر امام حسین علیه السلام از باب حجیتش چه در قیامت چه هنگامه ظهور امری است که به همه عالم مربوطه، چون امام زمان علیه السلام میخوان تشبیه بیارن، برای همه عالم تشبیه میارن. و اونجا وقتی میفرماین الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتل و عطشانا، چون دقت کنید بیان امام ارائه واقعیته، فرق میکنه. گاهی موقع ما یه جمله میگیم، گاهی موقع ما آیه قرآن میخونیم، گاهی موقع امام علیه السلام میفرماید کلامکم نور، یعنی وقتی حضرت فرمایش میکنن مردم واقعیتو میبینن. حالا این توضیح داره توی اون چیزایی که تو تاریخ اتفاق افتاده، تو روایات اهل بیت هست، تو قرآن و تاریخ کتاب بودن امام زمان علیه السلام الی آخر. وقتی حضرت اینو میفرماین یه جمله صوتی نیست که تولید میشه، یک واقعیتی است که منتقل میشه، همه اینو میبینن. ببینید به محضی که دیدن که ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا سلبوه و عریانا سحقوه و عدوان و اینا رو دیدن، ببین هر آدم عاقلی اینو دید تکلیفش معلوم، حالا یا میره این طرف یا میره این طرف. دقت فرمودین؟ یعنی یه بار بیایم از فضای این توفیقی که ما داریم به اسم شیعه و تشیع داریم عزاداری میکنیم، یه دقیقه بیایم بیرون، میبینین امر امام زمان علیه، امر سید الشهدا علیه السلام امر کاملا جهانی است، با عقل در ارتباطه. درست شد؟ حالا اینجا یه مطلبی آدم بهش توجه میکنه و اون که اون چیزی که سید الشهدا علیه السلام در کربلا هی تذکر میدادن، حالا ما داریم بعد از واقعه این حرفو میزنیم، اون چیزی که ما میتوانیم اینجا حرف بزنیم راجع به اون اینه که ای مردم جهان، یه اخلاقی هست که ما به اون اخلاق چی بگیم؟ بگیم اخلاق مبتنی بر عقل، بگیم اخلاق مبتنی بر فطرت، چی بگیم اسمشو؟ یه اخلاقی هست، یک رفتاری هست، یک سلوکی هست که شما هر جای کره زمین برین این پذیرفتنی است. من مصداقشو نمیخوام الان بگم. ببینید این که ظلم بده همه عالم قبول دارن. حالا اگه یه نفر خواست سر خود شیره به مال توجیه کنه این ظلم نیست، به اون الان کاری نداریم. ما اومدیم از این مسیر توجه کردیم به یه سری رفتارها، به یه سری خلقیاتی که این رو تو همه جای کره زمین این اعتبار داره، این سخن ما، که این کار زشته، این کار خوبه. این همون حکم عقله. عقل مگه خوبی و بدی رو تشخیص نمیده؟ بزرگواران، عقل اون ابزاری نیست که شما باش تشخیص بدین اگه دلار رفت بالا، طلا اومد پایین، نفت رفت بالا، شما بخری یا بفروشی. این اسمش عقل نیست، این فکره، این محاسبه است، به عقل ربطی نداره. عقل اینه یه جنسی داره گرون میشه، تو داری خونه، همسایت نداره، عقل میگه نرو اینو بخری، بذار همسایت بره بخره، عقل اینو میگه. ولی اون نفس و اون محاسبه گری میگه برو بخر گرون میشه. درسته؟ اون که محاسبه میکنه هرچی پولدارتر باشی بهتره، ولی اون که عقل داره اینطوری نیست. استاد اخلاقم خدا رحمتش کنه میگفتش که اومد تو حجره نشست، ظهر بس رفت، زور که خواست ببنده حجره رو بره، گفتن کجا میری؟ مثلا تا 3-4 معمولا هستین. گفت نه، من یه مشتری صبح اومد، من کاسبیمو کردم، من میبندم بعدی که اومد از اون بخره، من که در آوردم روزیمو. ما چیکار میکنیم؟ مشتری میدوزیم. کاری هم نداریم، اون بغل دستی فقیر قرض داره، بدهی داره، قسط داره، به ما چه مربوطه، ولمون کن، حوصله داریم. این فرق عقل و این چیزی که امروز بهش میگن عقل، که عقل نیست. حالا من نمیدونم چی باید بگیم، بگیم مثلا فکر حسابگری یه چیه، من نمیدونم اسمشو چی بذاریم، ولی قطعا عقل این نیست. عقل اونیه که خوبی و بدی رو تشخیص میده و طبق اون عمل میکنه، درسته؟ حالا ببینم اصحاب عمر سعد ملعون، لشکریان او، یعنی واقعا عقل نداشتن؟ نه نه، اتفاقا عقل داشتن. اگه عقل نداشتن که حضرت با اونا احتجاج نمی کردن، که آدم که با دیوانه احتجاج نمی کنه. پس چیه داستان؟ یه جمله یه نفر در میانه راه به سید و شهدا علیه السلام عرضه داشت، اون جمله این گره رو باز میکنه. وقتی از حضرت سوال کرد شما دارین میرین طرف کوفه، بعد کوفیان گفت، به حضرت گفت کوفیان اینطورین اینطورین، بعد ببخشید، یه کسی که از کوفه داشت میومد حضرت پرسن چه خبر، این جمله رو گفت، گفت دلهای اونها با شماست، شمشیراشون بر شماست. من نمیگم این قول معصومه ها، ولی داره یه گزارش میکنه دیگه، میخوام ببینیم یعنی چی. دلهاشون با شماست، شمشیراشون بر شماست. حالا این جمله رو نمیگفت، داستان حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام همینو روشن میکرد. وقتی جناب مسلم وارد میشه تو کوفه، باش بیعت میکنن، بیعتی که با گریه همراه، از شدت شوق با او بیعت میکنن، قبائل میان، رؤسای قبائل میان و و و، درسته؟ همین مسلم ابن عقیلی که اینا اومدن باش بیعت کردن، همین ها بعد از اون داستانی که عبیدالله آمد چه شد چه شد، جناب مسلم وقتی از مسجد میخواد بیاد بیرون، مسجدی که به قول عربا قاسون به اهله مملو از جمعیت بود، 10 نفر پشتش بودن، تا میاد بیرون و بره یه دفعه هیچ کس نیست، تنها میمونه و باید یه بیوزن در واقع به او جا بده. این یه مملکته، یه دیاره، یه شهره، درسته؟ چجوری شما اینو حل میکنید؟ آقا یه نفر دروغ اومد بیعت کرد، 2 نفر دروغ بیعت کرد، دیگه همه که نمیشه دروغ بیعت کنن، اونم با اون ادبیات، اونم با اون وضع. وقت جناب مسلم حضرت میفرمان این ثقه است، سرش کلا نمیره، شجاعه. وقتی بیعت کردن، خب بیعت کردن دیگه، حضرت که یه آدم ساده رو نمیستن ساده لوحو، یعنی چی؟ چرا اینجوری شد؟ میگین قدرت حاکمه مثلا اومد تهدید کرد، هر چی میخوام بگین بگین، ولی یه چیزی که در کوفه در اوائل کار، نه اونجایی که دیگه عبیدالله اومد مستقر شد، نیرو کاشت، راه ها رو بستن، اونا رو من نمیگم، که هانی رو کشت، مسلم رو کشت، بعد چه ها کرد، تهدید کرد، نه نه، قبل از اون، اون چیزی که کوفیانی که دلشون با امام حسین علیه السلام بود، اونها رو تبدیل کرد به کسانی که بیان در لشکر عمر سعد در مقابل سید الشهدا علیه السلام قرار بگیرن و اون فاجعه رو ایجاد بکنن. اون چی بود؟ اسم امروزیش بین جوونا، اسم امروزیش جوگیری بود. جوگیری یه موقع است میگیم آقا فلانی، سلام علیکم و رحمت الله، فلان نوشابه رو خود منم میخورم، حالا این در حد حالا یه نوشیدنی خوردن. جوگیری این نیست، نه، جوگیری یعنی این که من تا به حال نسبت به حرام مراقب بودم، حواسم بود، من لب به مشروب نزده بودم، حالا رفتم توی جشنی که یکی از بچه های دانشگاه گرفته بود، همه خوردن، ما هم دیدیم زایست نخوریم. این میشه جوگیری. تو دانشگاه رفتیم دیدیم بابا حجاب اونجور نیست که ما خیال میکردیم. بعضی هم بالاخره متدینن، باباش هم متدینه، ما میشناسیم، کلی نمیدونم مطالب دینی بلده، این ور میره اون ور میره، ولی خیلی حالا اونجوری صفت نیست، یه چشمی دیدیم نمیست که میشه، یا اصلا نمیکشه تو دانشگاه، آدم زایه میشه اینجوری بره. بعد جملاتو ببینید، آقا آدم بره خارج مثلا حجاب بگیره، نمیشه که، اونجا مگه خارجه؟ حالا خارج هم حجاب گرفتن کی گفته نمیشه؟ آقا بفرمایید. یا علی مدد، سلام علیکم، ببخشید. این میشه جوگیری. جو دور و بر ما فاصلش با اون حدی که ما هستیم مثلا 1 درجه است، 2 درجه است، امان از این که یه دفعه میشه 10 درجه 20 درجه، ما هم دنده به قضا بدیم تمومه دیگه. پله اول رو رفتی بعدی رو میری. این که حضرت فرمودن آیه رو خوندن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، توجه کنید آدم پله پله میره طرف زشتی، روایت هم همینو میگه، و پله پله میره طرف نور. یعنی اگه تقوا پیشه کنی یعلمکم الله، خدا نور تو زیاد میکنه، بهتر میبینی. بی تقوایی کنی نور عقل ازت گرفته میشه، میری پایین میری پایین میری پایین. این مسیری که من خودم انتخاب میکنم، پناه بر خدا، میکشه به اونجا. تمام کسانی که با عمر سعد ملعون بودن، همه اونها نسبت به کشتن ابی عبدالله علیه السلام، حتی فرمانده‌هاشون عمر سعد و همه اینا، میدونستن که این کار زشتیه و گفتن ما این کارو نمیکنیم. یه جمله هور یه سند خیلی مهمی رو کرد. هور آمد به عمر سعد گفت عمر سعد تو به ما نگفتی میخوای بکشی، تو گفتی میخوای مانور بدی. کشتن جدیه؟ گفت بله جدیه. کی گفت جدیه؟ موقعی که یزید شم رو فرستاد گفت عمر سعد داری بازی میکنی، داری شل بازی در میاری، این خبرا نیست، عرضه داری برو جلو. نیستی شم فرمانده میره جلو، یعنی ری مال اونه. عمر سعد میدونه اصلا جواب خون امام حسین کسی نمیتونه بده. خودش شب عاشورا اینو گفت به زهیر یا حبیب. اینا هستش تو مقاتل. چجوری میشه یه نفر بدون این کارا رو بکنه؟ داریم عقل رو گزارش میکنیم، توجه کن اصلا به دین ربطی نداره. داریم عقل رو گزارش میکنیم. خدمت بعد از دوستان عرض کردم یه دانشجوی دانشگاه بلند شد گفت این همه لشکر و شت و شلوغ و بیابان و جنگ و فلان، معلوم نیست کی به کیه. اینا که نفهمیدن که امام حسین کیه، معرفی نشده بود، از قبل نمیشناختن امام حسین کیه، عظمتشو نمیدونستن فلان، این که کشتن گناهی ندارن. گفتم دانشجوی عزیز، آدم یه نفر رو نمیشناسه میکشه؟ مسئله رو حل کردی. گفت امام حسین رو نمیشناختن، کشتن اب نداره، شما یه کسی رو نشناسی تو خیابون بکشی ببرن دادگاه، میگه من مجرم نیستم چون نمیشناختم. اینجوری میگی؟ کیو داری مسخره میکنی؟ کدوم دادگاه صالح تو دنیا اینو میپذیره که من بپذیرم، که خدا بپذیره؟ تمام آیاتی که از عذاب خدا حکایت میکنه، بزرگواران یه بار با منطق عقل دنبال کنید بخونید، ببینید این داستان رو، این قضیه رو، این عمل و این جرم رو شما هر دادگاهی تو هر جای دنیا خواستین ببرین متهم میکنه عاملشو. بابا خدا که به زور نمیخواد کسی رو عذاب کنه که. تو دادگاهی ما چیکار میکنن؟ سر چی گیر میدن؟ میگن چرا این حرف زشت رو زدی، چرا این مال رو دزدیدی، چرا اینجا رو تصرف کردی، همینا رو میگن دیگه. خب کربلا مگه چه اتفاقی افتاده؟ این چیزیست که در نگاه به واقعی عاشورا در کربلا، آدم وقتی اینجوری نظر کنه یکم جربوزه پیدا میکنه، میگه بابا نمیست که داستان امام حسین علیه السلام رو ما داریم کمکاری میکنیم، به همه جای دنیا میشه گفت، اما نه به ادبیات ما، نه نه به همه جای دنیا میتونید بگید، اما نه اینکه به همه جای دنیا بگیم لازمه شما حتما سیاه بپوشید، حتما سینه بزنید، حتما مداح بیاد، حتما سخنران بیاد، نه نه اینا نیست اصلا. نه، یه سوال هایی که طرف با عقلش جواب بده، عقل او در واقع فعالش، فکر کنه راست میگن، این چه کاری بود کردن. ببخشید من یکم خواهش کنم جلوتر بیان، این از ورودی میخوان بیان، یکم مشکل داره میشه. پس فاجعه کربلا یه فاجعه دینی نیست، یک فاجعه انسانی است، یک فاجعه است که عقل در برابرش متحیره و هر عاقلی به این نقطه برسه همین قضاوتی رو میکنیم که ما میکنیم. التماس کردن نداره، دینداری نمیخواد. لذا شما میبینید افرادی به امام حسین علیه السلام در واقع نزدیک میشن، میل میکنن، در حالی که هنوز دین ندارن، مسلمان نیستن. علتش اینه. و اون وقت میبینید افرادی که با امام حسین علیه السلام صادقانه برخورد میکنن، آدمای درستی هن. هر دینی میخواد داشته باشه. و امام زمان علیه السلام که تشبیارن وقتی مردم رو صدا میزنن، دعوت میکنن، اونایی به حضرت میل پیدا میکنن که عاقلن، یعنی دینداریشون رو با عقل انجام دادن. و الا لشکر عمر اسد مگه نماز نمیخوندن؟ مگه روزه نمیگرفتن؟ مگه نیومدن جهاد کنن؟ مگه جنازانشون نماز نخوندن؟ مگه دفن نکردن؟ همین کارا دینی رو نکردن؟ امام زمان اسلام بیاد اینا یعنی اصحاب زمان کجا بودی؟ منتظرت بودیم؟ این بدبختیه که آدم گاهی توجه نمیکنه. اینی که مقتل رو میخونن برای ما، یه لحظه دقت کنید، شما تاوار شده براتون مقتل میخونن بگین مقتل به علاوه دین اسلام حالا گریه داره؟ نه، وقتی میگن یه دختر 3 ساله، وقتی میگن یه بچه 6 ماهه، وقتی میگن یه نوجوانی در مقابل پدر، اینا که دارن میگن، خدا وکیل شما به علاوه دین میکنید؟ نه. اما این توفیقی که ما داریم اینه که تو فضایی هستیم که با این افراد آشناییم. بله البته اگه به شما میگن یه نفری اونور کره زمین این اتفاق براش افتاد و اینو به تصویر بکشن و شما بپذیرین اتفاقو، ممکنه منقلب شی، متاثر شی فلان، ولی در مورد سید و شهدا علیه السلام چون تو نزدیکتری، میشناسی، سالیان سال از شنیده ای و جایگاه او رو در پیشگاه خدا میدانی، وقت عزاداری یه معنای دیگه پیدا میکنه. والا مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، تمام موجودات و جنبندگان مصیبت زده حسین علیه السلام. من بحث امشب رو جمع بکنم. ما امشب همین مقدار، بیشتر توفیق نداریم چون من مجلسی دارم به اونجا باید برسم. بحث رو جمع بکنیم. ما از اینجا آغاز کردیم که گمان نکنید که واقعه کربلا و عاشورا اختصاص دارد به شیعه، اختصاص دارد به آدم ایمانی. ببینید اصلا باب الحسین باب توبه است. چرا؟ چون هر کی باشی، هر جا باشی، هر چه قدم خرابکاری کرده باشی، بیدینم باشی، اگه راستی بیایی دم این در دو کلمه گوش کنی دلت میشکنه، منقلب میشی، بعد تازه باب توبه آغاز میشه. تازه من اشتباه کردم، تازه همیشه میره نقطه صفر، تازه من دارم درست عمل میکنم. تو کربلا هم همین بود. ببین تو کربلا از لشکر اون طرف اومدن این طرف تو ظهر عاشورا، گفتم من نمیتونم این وضع رو تحمل کنم، چه وضعی، قرار نبود اینجوری بشه. این انسانه. اونا چرا بر نمیگشتن؟ اونا عقل داشتن، میفهمیدن، ولی دیگه گردن نهادن به امر کس دیگری که جانب خدام نیست، و اینو برای همین روز قیامت باید جواب بدن که عقلشون گفت این کار غلطه. اگه احرار بودن، آزاده بودن، میفهمیدن غلطه. پس یه بار ما نگاه کردیم به واقعه کربلا، به عاشورا، از منظر عقل، از منظر یک انسانی که فعلا به دینش کاری نداریم، انسانیتش هست، یعنی عقلش کار میکنه، عاطفه داره. انشالله اگه توفیق داشتیم یکی دو تا نکته از اون ویژگی های یه انسان عاقل که اگه اونو می داشت در مواجهه با این اتفاق قطعا پس می زد، عقب نشینی می کرد، میخوام اونا رو بریم با هم دیگه مرور کنیم. علیکم السلام و رحمت الله، بر مبنای روایت و انشالله آیات. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. من توفیق ندارم خیلی مقتل بخونم، ولی از باب اینکه بالاخره اصل این نشست برای اینکه آدم این توفیق رو داشته باشه، چند خطی رو من میخونم. خب فرض کنید ما به لحاظ استراتژیک بررسی کردیم، تحلیل کردیم تاریخ و نم فلسفه سیاسی حرکت، همینا رو تحلیل کردیم، میگیم آقا بالاخره اینجور شد، اونجور شد، اینا نمیدانستن، آمدن و جنگیدن و فلان شد و فلان شد و تمام شد و رفت، درسته؟ اما کربلا دو نیمه دارد، یک نیمش نبرد و جنگه که ان الله شاه انگراک قتیلا، یک نیمش اصلا هیچ توجیهی نداره، هیچ توجیهی نداره. ان الله شاه انگراهن سبایا، چه توجیهی میخوان بکنی؟ هیچ توجیهی نداره. آقا زدین کشتین یه سری یتیمن، یه سری خانومن که بزرگتر ندارن، عباس ندارن، حسین ندارن، علی اکبر ندارن، هیچ کسو ندارن، ما ولشون کنید دیگه. نه کار تمام نمیشه. حمید ابن مسلم گوید، حمید ابن مسلم من عرض کردم خدمتتون، کسی بوده که از طرف عبیدالله مأمور بوده وقایع را بنگارد تا در پیشگاه یزید شهادت بده که اینا این کارا رو کردن. میگه به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه می داشت که نبرند و در این باره پافشاری می کرد، ولی سرانجام به زور از او گرفتند. فاطمه دختر امام حسین علیه السلام گفت من در خیمه ایستاده بودم، دیدم چه خبره، اصحاب پدرم بنی هاشم همه رو زمین جنازه ها، اسبا داره روی اینا جولان میده، تاخت میره و تازه اسب ها داره دنبال زنا میکنه. گفتم چه وضعیه، ما کارمون با اینا به کجا میکشه؟ تو همین فکر بودم، گفتم که بعد دیدم که مقنعه از سر اینها میکشن، زیورالات اینها رو میگیرن و همشون دارن فریاد میدنن وا جداه وا ابتاه وا قلت ناصراه وا علیاه وا حسناه. میگه یک کمی ترسیدم، این ورانورم رو نگاه کردم ببینم آیا عمم ام کلثوم اونجا هست یا نیست که به او پناه ببرم. تو همین خیال بودم یه دفعه دیدم یکی از این سوارها به طرف من آمد. در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد و به سوی من روان شد. از ترس فرار کردم و گمان کردم که از او محفوظ ماندم، ولی از قفای من آمد و نیزه بین دو کتف من زد که به صورت بر زمین افتادم. گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید، مقنعه از سرم گرفت، خون از سر و روی من روان شد، آفتاب بر سرم میتابید، بیهوش افتادم. چون بهوش آمدم عمم را دیدم، کنار من گریه می کند و می گوید عزیزم برخیز برویم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمان.